اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، رفقای کتابخانه اینجا هستن، یک اصول فقه بیارن، یک اصول فقه به رفقای کتابخانه بگید بیارن. یک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه مزفر جلد دو رو نیاز دارم. ببینید دوستان عزیز، بحث ما در باب این بود که گفتیم تنبیهات آخر اصالت البراءه. تنبیه اولینه که در حقیقت میخوان فقها این مطلب را باز کنن که الاصل و دلیل حیث لا دلیل. ما آمدیم به اینجا رسیدیم که گفتیم علم و اصول را شیخ اعظم انصاری دو بخش کرد، بخش الفاظ و بخش امارات، بخش الفاظ و بخش امارات. ما در باب این که بنیه علم و اصول چطوریه، قبل از اون که وارد علم اصالت البراءه بشیم صحبت کردیم، خیلی مفصلم صحبت کردیم که مرحوم شیخ انصاری و اتباعش آمدن بنیه علم و اصول را در حقیقت بر چهار بخش قرار دادن. این بخش اول مباحث الفاظ، بخش دوم امارات، بخش سوم اصول عملیه، بخش چهارم علاج الحدیث. در حالی که علاج الحدیث از همه بالاتره، ولی رساله شیخ طوسی چون ضعیف‌تر بود، علما و فقها به علاج الحدیث خیلی نپرداختن. در رسائل عملان وقتی که خونده میشه نصفش ممونه، نصفش هم اساتید میگن خودتون مطالعه کنید، نصفش هم همینطور با عجله میخوانن، در حالی که آقای مهمترین بخش اصول علاج الحدیثه. لا یعرف الفقیه فقیها الا اذا عرف مباحث علاج الحدیث. آیت الله از ماهی سیستانی حفظه الله تعالی در علم اصولیشون بخش تعارض الحدیث از همه مفصل داره. استصحاب 725 جلسه بحث کردن، 712 صفحه. شما برید بعد تعارض رو، خیلی بیشتر و صفاتش هم بیشتره، تورم داره. مقصود که خیلی مهمه، ولی متاسفانه کم بها میدیم علاج الحدیث را. شیخ انصاری آمد بنیه علم و اصول را بر چهار بخش قرار داد. ما در حقیقت وقتی میخوام علم و اصول را تکون بدیم، میگیم امارات در مقابل اصول است. اماره چیه؟ اماره را علمای اصول معنا کردن، یعنی دلیلی که ضمناور است، دلیلی که ضمناور است. علمای منطق میگن دلیل چیه؟ مرحوم دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه وقتی دلیل رو معنا میکنه، میگه دلیل یک مستندی است که ممکنه قطع آور باشه، ممکنه ضمناور باشه. اینو میگن دلیل. جمع دلیل هم میاد ادله، جمع دلیل میاد ادله. اون دلائلی که میگن جمع دلیل نیست، جمع دلالته. ولی در کتاب معجم الوسیط جمع دلیل هم شمردن. قدیمی ها میگن نه، دلالت جمعش دلائل میاد. پس دلیل دوستان عزیز یعنی مستندی که ما را یا به قطع میرسانه مثل خبر متواتر، یا ما را به ظن معتبر میرسانه، اسمشو میذاریم اماره. لذا گفتن آقا، مثلا فرض میکنیم گفتن که ظاهر قرآن اماره هست چون ما را به ظن معتبر میرسونه. اگر چنانچه آیات متعدد در یک قضیه وارد شده، دیگه به تواتر به یقین هم میرسیم. دو، سنت ظناور است، ما را به ظن میرسونه. باز گفتن سنت اگر متواتر باشه قطع آور است. سه، فرمودن اجماع. اجماع که مبنای علمای شیعه اینه که اجماع باید حتما مبتنی بر کشف از قول معصوم باشه. چهار، شهرت. همون شهرتی که مرحوم آیت الله اعظم‌های بروجردی، امام خمینی و این بزرگان به شهرت بین قدما مخصوصا خیلی اهمیت میدن. و مولا محمد باقر وحید بهبهانی میگه احتیاط برای فقیه اینه که از حوزه شهرت دور نشه. بعد میان در حقیقت چیکار میکنن؟ بحث بعدی قول لغوی و امثال داره. اینا رو میگن امارات. خب اگر در جایی ما دلیل نداشته باشیم دوستان عزیز، حالا دلیل یعنی اماره نداریم، یعنی دلیل معتبر. اصل در ظنم علامه هلی آمد اصلی تأسیس کرد، شیخ انصاری آمد اصل تأسیس کرد، آیت الله ازماق خویی و بزرگان دیگه که دارن در باره حجیت زنون بحث میکنن یک اصلی تأسیس میکنن، میگن اصل اولی بالعقل و القرآن و سنت و الاجماع، یعنی ادله اربعه اینه که ظن حجت نیست، باید ما دلیل بیاریم، ظن حجت نیست، پس برای حجیت ظاهر قرآن باید دلیل بیاریم، لذا میشه اماره. علم و اصول مستندسازی حجیت ظاهر قرآنه. در حقیقت به قول بزرگان متأخر میگن علم و اصول از چی بحث میکنه؟ علم و اصول از حجت بحث میکنه. حجت چی برای ما حجته؟ شیخ طوسی قدیمی ترین تعریف را موضوع علم و اصول گفته چیه؟ هی الادله. ما درباره ادله بحث میکنیم، یعنی ادله فقه چیه؟ بعضی آمدن اضافه کردن گفتن یعنی از حجیتش بحث میکنیم، ما که بحثی دیگه نداریم، ما تاریخش رو بحث نمیکنیم، مثلا فرض میکنیم که کتاب شناسی رو بحث نمیکنیم، انسان شناسی رو بحث نمیکنیم، ما حجیتش رو بحث میکنیم. پس در حقیقت آقا علم و اصول نهایتا همش بحث از حجته، که حجت رو میخوام شناسایی کنیم. اماره میشه حجت، ظناوره. اصل دلیلی است که حجته ولی ظناور نیست، حجته ولی ظناور نیست، شما را در مقام تحیر نجات میده، فقیه را در مقام تحیر نجات میده. پس لذا آمدن گفتن در مرحله اول ما به اماره باید تمسک کنیم، اگر اماره نبود نوبت به اصول میرسه. بعد گفتن آقا با وجود امارات دیگه نوبت به اصول نمیرسه. خب چرا؟ تقدیم امارات بر اصول گفتن از باب حکومت است، از باب ورود است. این دوتا اصطلاح را آقایون مرحوم آیت علامه آیت الله آقای محمد رضا مظفر رحمت الله علیه، آقایون از این کتاب اصول فقه غافل نشید، این کتابی است که همیشه دم دست منه، من مدام مراجعه میکنم، به رفقام تذکر میدم، کتاب اصول فقه همه چیز توش هست. آدم بعد که میره کتابای دیگر رو نگاه میکنه، شاهدش همین شهرت بود. من 20 کتاب رو نگاه کردم از مکتب نجف و مکتب قم و اصفهان، آخرش دیدم بابا همه را مرحوم مظفر چون قشنگ در دو صفحه سه صفحه آورده، یعنی دستبندی خط به خط. و آقایون آیت الله ازماقی یعقوبی که الان از مراجع نجف هستن فرموده بودن در یکی از بیاناتشون اصول فقه را اگر کسی بفهمه واقعا مجتهده، دقیقا هم درسته. من اصطلاحات اصول فقه را در آوردم بالای 1200 اصطلاح میشه، یعنی کتاب خیلی گرم. خب ایشون در بحث اصول فقه یک بحثی دارن که در باب تعارض، خب میفرماین که یک اصطلاحی از دوره شیخ انصاری رایج شد، به هازل بحث من مبتکرات شیخ الانصاری، از مبتکرات شیخ انصاری، باب جدیدی را در اسلوب استدلالی باز کرد. در حقیقت دو دست روایت که کنار هم قرار می گرفت، دو دست دلیل کنار هم قرار می گرفت و گفت آقا این دلیل این دسته میاد دسته دوم را کنار می زنه، در حقیقت دسته دوم را کنار. مرحوم مظفر رحمت الله علیه میگه در کتاب جواهر الکلامی تعبیر هست، جناب استاد حضرت آیت الله آقای آشیخ عباس علی زارعی سبزواری که اصول فقه را تدریس کردن و از فضلا و محققین حوزه علمی قم هستند، آدرس در پاورقی که دادن جلد یک صفحه 235، ما که هرچی اون صفحه رو نگاه کردم، چند بار نگاه کردم نتونستم پیدا کنم، کلمه حکومت رو توش ندیدم، تو بحث نزح بیره ها. ولی دوستان عزیز من بارها به رفقا گفتم شیوه تقدیم ادله از باب حکومت یا از باب ورود در ریاض المسائل هست، در جواهر الکلام هست، ولی تعبیر به حکومت نمی کنن. اینجا یک داستانی هم نقل میکنه مرحوم مظفر رحمت الله علیه از مرحوم صاحب جواهر. صاحب جواهر آقایون از کاشان که برگشت به نجف، خب خیلی آشنا شناخته شده نبود دیگه، همین در مسجد شروع کرد به درس دادن، در اندرون مسجد که منبر بزرگی هم داشت و زارن 15 پله داشته، مرحوم آیت الله آقای آسید حسین کوه کمره‌ای تدریس میکرد که بعد از میرزای شیرازی یک دوره‌ای هم ترک ها ازشون تقلید میکردن و این اولین شکاف در مرجعیت شیعه بود. تا دوره فوت میرزای شیرازی مرجعیت شیعه وحدت داشت، یکسان بود، عرب و عجم همه از یک مرجع تقلید میکردن. بعد از فوت شیرازی ترک ها آمدن از این مرحوم سید حسین کوه کمره‌ای تقلید کردن و این اولین شکاف در ارسخونت مرجعیت شیعه بود. یک کتابی داریم من به نام تبارشناسی علم اصول، خب چند تا مقاله، مثلا یک مقاله در باب همین تعریف علم اصوله، آقا هی القواعد الممهده از کجا آمد، این رو ما قشنگ بررسی کردیم. یک تعریف درباره اینه که البیع و مبادله و مال اندمان، اینم تعریف کردیم. اون یکی گفتیم مال ابن حاجبه، این گفتیم مال شاگرد ابو حنیفه. بعد یک بحثی رو اونجا من دارم به مناسبت کنگره مرحوم آقا مشتبه قزوینی که ما وقتی رفتیم نخوندمش، اونجا آماده نداشتمش، ولی بعدن توی کتاب چاپش کردم. اسباب تشتت مرجعیت، من اونجا بحث کردم آیا این اختلاف مرجعیت و گونه های مختلف که ما مرجع داشته باشیم حسن یا حسن نیست. اهل سنتی رو برای شیعه یک حسن میدونن. الان دکتر تیجانی یکی از کمالات شیعه رو همین تعدد مرجعیت میشماره، انحصار باب اجتهاد نیست. ولی اونجا نوشتیم که این جریان از کجا آغاز شد و خیلی تاریخش رو در دوره محمد رضا پهلوی و بعدن توضیح دادیم. به هر حال دوستان عزیز ببینید، مرحوم آسید حسین کوکمری رفت اونجا توضیح شرکت میکرد، جمعیت همه میامدن شاگردشون بودن. شیخ انصاری برای 3-4 نفر میدم دردن. کوکمری که رد میشد دید نه شیخ انصاری که حرفای عجیب غریب میگه، هایی که یک چیزای علمی خوب میگه، پشت ستون وای میستاد گوش میکرد. خب بعد یک روزی رسید که به شاگردانش دستور داد، گفت آقای همه تون نمیخواد ما درس بگیم، بریم به درس شیخ مرتضای دسپولی. اون وقت معروف بود به دسپولی. همه آمدن به شیخ مرتضای دسپولی و ایشون باعث شد که شیخ انصاری معروف و مشهور شد. حتی در همون دوره شروع کردن به امتحان گرفتن. در دوره صاحب جواهر امتحان در دوره صاحب جواهر یک کمی رسم شد در نجف. طلبه ها خیلی اعتراض کردن و بالاخره ارسخونت شریف با سعادت شما مقابله کردن و نمیتونستن بپذیرن که ما امتحان بدیم. ولی مرحوم شیخ مرحوم میرزا حبیب الله رشدی رحمت الله علیه صاحب کتاب بدایع الافکار، ایشون از شیخ انصاری میخواست امتحان بگیرن. تعارض دو دسته روایت بود. گفت چرا این دسته بر اون دسته مقدمه؟ شیخ گفت از باب این دسته حاکم بر اون دسته هست. بعد مرحوم میرزا حبیب الله رشدی سوال کرد که خب حکومت یعنی چی؟ گفت باید 6 ماه به درس من بیایی که برات بگم که حکومت چیه. حالا به قول مرحوم مظفر ممکنه یه از باب مبالغه بوده، ولی من میگم نه، اگر واقعا به درس شیخ انصاری میرفت 6 ماه بحث حکومت رو طول میداد. در حقیقت مصادیق گوناگون، نمونه های گوناگون می آورد. عنوان حکومت، عنوان ورود از اصطلاحات ابتکاری شیخ بود که در کنار تخصیص و تخصص مطرح شد. در حقیقت حکومت یک نوع تخصیصه ولی تخصیص نیست. ورود یک نوع تخصصه ولی تخصص نیست. اینا با هم فرق میکنه. وقتی دو دسته روایت با هم تعارض میکنه، اینا در حقیقت دوستان عزیز همین قضیه را داره. نگاه کنید، گفت من حکومه، گفت یحتاج و الی ان تحضر درسی 6 اشهر الی الاقل لتفهم معنا الحکومه و من هنا ابتدأت علاقت و تلمیز به استاده. بعد مرحوم مظفر رحمت الله علیه میگه اگرچه ما وقت نداریم اینجا توسعه بدین این بحث ها را، ولی در حد اجمال خیلی جالب ایشون توضیح میده. حکومت دوستان عزیز گاهی هست که به قول علما مورد تضییق موضوع میشه، گاهی مورد توسعه موضوع میشه. دو تا دلیل که به همدیگر ناظر باشن اینا رو میگن حکومت. بعد یکی رو بر دیگری مقدم میداریم، میگیم حکم علیه، این بر او حکومت. من چند تا مثال بزنم. ما آقایون یک کتابی داریم به نام کشکول. به قول آقای دکتر نوروزی فرمودن شما همه چی نوشتید ولی کشکول ننوشتید. گفتم نوشتم چاپ نکردن. یک بخشی رو تایپ کردیم، یک بخش هم هنوز خیلی مونده. دیشب من رفتم اون صفحه‌ای که تو تقویم مثلا نکاتی را که گیر میارم، گاهی خیلی لطیفه همینطور که مطالعه میکنیم فقه یا مثلا کتابای دیگه، فوری مینویسم. هیچ کار که نکنم آدرس چه مینویسم که در فلان جام چیدم. ببینید گاهی در باب حکومت دو تا دلیل که به هم دیگر ناظرن، ما بیشتری رو شنیدیم، باعث توسعه دلیل دیگر میشه. الان آقایون به کتاب مستند و شیعه مرحوم مولا احمد نراقی متوفای 1245 استاد شیخ اعظم اگر نگاه کنید، بحث سر اینه که طواف آیا احتیاج به طهارت دارد یا ندارد. یک روایتی که ایشون استناد میکنه اینه، الطواف بالبیت صلاتون. این رو زیاد شنیدید دیگه، الطواف بالبیت چی؟ صلاتون. از این روایت برداشت میکنن که شارع مقدس آمده طواف را هم اگرچه نماز نیست ولی در حکم صلات قرار داده، یعنی گفته اون چه که برای صلات هست برای طواف هم باید باشه. یعنی در حقیقت شارع مقدس آمده گفته آقا طواف هم از نظر من مثل صلات، یعنی باید می فرمود التواف فی صلات که صلات فی شرائط، فرموده التواف بالبیت صلات. این یک اسلوب محاوره‌ای در کلمات عربه. مثلا فهم میکنیم میخوان بحثی که یک کسی را در حقیقت بیان کنن یک وقتی بله مثلا میگن من فلانیم فلانی منم، انا من حسین و الحسین منی. حالا اینجا گای بدون من میارم، یعنی میگه من فلانیم فلانی من است. این که میگه فلانی من است یعنی نه اینکه من است، یعنی فلانی دقیقا همون خصوصیات ویژگی ها به چیزایی که من دارم هست. پس ببینید میگیم طواف بالبیت صلات، یا قرآن میگه هنه امهاتکم. این خانم هایی که در حقیقت شیر رضایی به فرزند دادن، اینا مادر شما حساب میشن، اونا که مادر نیستن. احمد ابن فارس قزوینی در کتاب مقایسه لغه میگه مادر کسی است که بچه رو به دنیا آورده، بچه رو به دنیا آورده. الوالده بچه مادره، نه الام. ام یک معنای وسیع‌تری داره از مادر، یک معناش مادره. آیت الله آزاده آقای سیستانی، آیت الله آسید محمد رضای سیستانی، سخن قزوینی رو نمیپذیره، میگه یه اجتهاده. مرحوم آقای خویی به آیه قرآن تمسک میکنه، میگه مادر ما یک رقم بیشتر نداریم. این هنه این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادرهایی که اونا رو بزاین. لذا آقای خویی معتقده که زنی که رحم اجارهی داشته باشه مادر و بچه حساب نمیشه. نقض بر آقای خویی مرحوم آیت الله از ما آقای هاشمی شارودی میگه آقا مادر رضایی رو شما چیکار میکنید؟ هر چی در باب مادر رضایی بگید، البته آقای خویی میگه اونجا نص داریم، ما اشتباه نشه، آقای خویی هم بی دلیل نیست، اینا رو ما در بحث تلقی مفصل بحث کردیم، شاید 18 جلسه درباره کلمه ام بحث کردیم که مادر در اصطلاحات فقهی ما به چه معنایه. ببینید این هنه، اینجا قرآن میگه هنه امهاتکم، یعنی مادرهای رضایی مادر شما هم. پس ما ببینید مادر اصلی داریم، مادر رضایی داریم، آقای هاشمی شارودی میگه یک مادر سوم هم داریم، مادر اجاره‌ای، رحمش رو اجاره میده. اینا در حقیقت وقتی قرآن میگه هن امهاتکم یعنی از باب حکومت. آقایون مرحوم آیت الله از ماهای فاضل در نهایت تقریر جلد 1 صفحه 263 یک روایتی رو نقل میکنه، در اون روایتی کلمه هست، میگه این گناه که اونجا هست، این گناه زن البصر، زنای چشمه. خب چشم که زنا نداره، زنا را فقها در کتاب فقهی تعریف کردن، آقا فلان کلمیل فی المکحلز اونجا باب شده. زن البصر یعنی این گناه اونقدر شناعت داره که کعنهو چشم زنا کرده. در طهارت ما روایات فراوانی داریم که فقها حکمش چیه. امام علیه السلام به صراحت میفرمان الفقها خمرون، این از باب حکومته، یعنی دائره خمر را توسعه میده. روایت بعدی راوی از امام علیه السلام سوال میکنه در طهارت شیخ انصاری جلد 5 صفحه 169، راوی سوال میکنه سألته عن البختوج افعشربه عن النصف، بختج یعنی شیره خرما. آیا نصف شد بخورمش حلاله یا باید دو سلس بره؟ نگاه کنید، در کافی داره لا تشربو، در تهذیب الاحکام داره خمرون لا تشربو. ما تو کتاب کافی شناسی این روایت را آوردیم و قاعده اثبتیت کافی را که توضیح دادیم اونجا این روایت را آوردیم. خب وقتی امام بر نسخه تهذیب میفرماد خمر لا تشربو، ازش استفاده میکنن، پس نجس هست، حرام هست. اما فقهایی که میگن بختج نجس نیست، میگن ما به نسخه تهذیب تمسک میکنیم، اصل عدم زیاده هست، درست شد؟ اونا میگن نه، اصل از بتیت کافی مقدمه، اینا میگن اصل عدم زیادهه. میگه لا تشربو، فقط نخورش. الان شما فقه متأخران را از دوره علامه حلی تا دوره مرحوم فاضل خراسانی اگر نگاه کنید، ما نداریم یکی از نجس ها بختجه. فوق اینا را جز نجس ها نشمردن. خود مرحوم نراقی، دیگران، خود شیخ همسانی میگن اینا نجس نیست. برای چی؟ برای که اون روایت را قبول ندارن، نسخه مثلا تهذیب را، نسخه کافی را استشهاد میکنن. فرموده لا تشربو، حرام نیست. آخرین مثالی هم که من اینجا براتون بزنم، التراب احد الطهوره، پیغمبر اکرم فرمود خاک یکی از دوتون. خب نگاه کنید، فرمود آقا تیمم کنم، فرمود یکفیک عشر سنین، 10 سال که باید میکنه، یعنی خاک هم تیمم همو وضوی در حقیقت. این رو میگن حکومتی که باعث توسعه میشه در حقیقت، باعث توسعه میشه. دوستان عزیز، درست؟ گاهی هم هست در حقیقت، مثلا فرض میکنیم باعث تضییق میشه در حقیقت، باعث تضییق میشه به صورت تخصیص. بازم توضیح میدیم، عجله نکنید. و صلی الله علی محمد و آله.